بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره فرقان همونطوری که دیروز اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. در ادامه فرمود: و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. به عنوان یکی از مواردی که این دشمنان نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض می‌کردند، این اعتراض رو اشاره می‌کنه خداوند تبارک و تعالی که چرا قرآن یک باره بر او نازل نشد. خداوند تبارک و تعالی جواب میده، همونطور که در اون آیه فرمود: کفا بربک هادیا و نصیرا. خداوند هم هدایت کننده است، هم یاری کننده، و کفا بربک، کافی است برای هدایت و یاری. خدا در جواب این اشکال می‌فرماید: کذالک لنثبت به فؤادک. این که ما قرآن رو یک بار نازل نکردیم، کم کم این تنزیل اتفاق افتاده، خاطر این که قلب تو تثبیت بشه، آرام بشه به مناسبت ها، ما برای تو راهنمایی داشته باشیم. برتلناه و ترتیلا، که ما این رو به صورت ترتیل بر تو قرائت کردیم. که البته مستحضرید که قرآن یک انزال دفعی و یک تنزیل تدریجی داره. انا انزلناه فی لیلة القدر ناظر به مرتبه انزال قرآنه، که قرآن همه حقیقت قرآن جملتاً واحده بر قلب مبارک نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. ولی تنزیل قرآن همونطوری که در خود قرآن مکرر ذکر شده، اینجا اشاره شده، تدریجی است و حکمتش به تعبیر قرآن لنثبت به فؤادک، تا این ارتباط با وحی و تطبیق در موارد و کمک خداوند در موارد مختلف ادامه پیدا بکنه و این آرامش برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیدا بشه، که وقتی یک حادثه اتفاق می افتاد، یک مسئله پیش می آمد، یک آیه نازل می شد، البته در مرحله تنزیل، و این آیه خب در واقع یک آرامشی بود برای پیغمبر، پاسخی به اون سوال، حلی برای اون مشکل و ارتباطی مستمر با خداوند تبارک و تعالی. بعد خداوند می‌فرماید: ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. هر چه که اونها برای تو میگویند، هر مطلبی، هر وصفی، هر نکته‌ای، که حالا از جمله همین داستانت لولا نزل علیه القرآن نیست الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، الا اینکه ما بهترین تفسیر و حق در اون مطلب رو برای تو عرضه میکنیم. یعنی اگر اونا یه چیزی بگن، ما پاسخش رو و اون چه که باید باشه در اون مورد رو برای تو بیان میکنیم. و در واقع شاید این ذیل ناظر است به اون نکته‌ای که عرض کردم، که وقتی در طول این داستان نبوت مثل‌های مختلف برای تو پیدا میشه، ما با تنزیل تدریجی قرآن جئناک بالحق، اون حق در اون مسئله رو و احسن تفسیرا و بهترین تفسیر رو نسبت به اون مطلب برای تو عرضه میکنیم. و این همه همچنان که عرض کردم مصادیق کفا بربک هادیا و نصیرا است، که خدا فرمود ما برای هر پیامبری عدوا من المجرمین رو قرار دادیم، که دیروز عرض کردم هیچ کس هیچ خیری نیست مگر اینکه در مقابل شری وجود داره. لکن خدا فرمود کفا به ربک هادیا منصیرا، خداست که هدایت میکنه و یاری میکنه. و بعد این مثال در واقع برای تطبیق اون کفا به ربک هادیا منصیرا. و همونطور که عرض کردم این مطلب درسته در مورد انبیاء علیهم السلام بیان شده، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اما برای هر داعی خیری، هر کسی که بخواد خیر مردم رو دعوت کنه به راه درست ببره، همین هست، عدوی من المجرمین، از شر خواهد داشت. و همونطور که برای انبیا خداوند کفا به ربک هادیا منصیرا، این اختصاص به انبیا نداره، خدا برای همه کسانی که دنبال خیر باشند کفا به ربک هادیا منصیرا فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر نصرت خدا بکنه کسی قطعا مخالفانی خواهد داشت و خداوند است که یاری میکنه در مقابل اون. انشاءالله که ما هم در همین مسیر باشیم و از نصرت الهی بهرمند باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث حجیت ظهور که در جلسات گذشته مکرر مطالبش رو توضیح دادیم، رسیدیم به بحث موضوع حجیت ظهور. در بحث موضوع حجیت ظهور، در واقع سوالی که وجود داره اینه که این که میگیم ظهور حجته، یعنی ما میتوانیم یک معنایی رو در واقع بهش احتجاج بکنیم در مقابل یک گوینده ای، اون معنایی که مورد احتجاج واقع میشه چگونه به دست میاد، اون معنای مورد احتجاج چیست، چگونه به دست میاد. به عنوان مقدمه این بحث گفتیم که منطقی ها دلالت رو به دو قسم تصوری و تصدیقی، ببخشید، منطقی ها دلالت رو مطرح کردن، اصولی ها به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم کردن و بعد تصدیقی رو به استعمالی و جدی تقسیم کردن. گفتیم شهید صد این تقسیم دوگانه تصدیقی رو سگانه کردن، فرمودن استعمالی، تفهیمی و جدی. و گفتیم که در اصطلاح شهید صد تفهیمی همون چیزیست که در اصطلاح مشهور بهش استعمالی گفته میشه. توضیح دادیم، گفتیم وقتی مدد، حالا مثال رو بردیم روی دلالات لفظی، گفتیم وقتی یک لفظی برای یک معنایی وضع میشه، ما این لفظ رو از هر منبعی بشنویم به تصور کنیم اون لفظ رو، یعنی اون صوت رو، معنا به ذهن ما میاد. این مرحله دلالت، دلالت تصوری است. وقتی اون گوینده لفظ دارای شعور بود، علم داشت نسبت به وضع لفظ برای این معنا و این لفظ رو به کار برد، شهید صد فرمودن چون این لفظ توسط یک لافظ ذی شعور عالم نسبت به وضع به کار برده میشه، یک دلالت دیگری پیدا میکنه. اون دلالت این است که این لفظ از حیث صلاحیت دلالت بر این معنا به کار گرفته شده توسط این گوینده. اگر این گوینده مخاطبی داشت و در خطاب به کسی این لفظ رو به کار برد، یک دلالت دیگری شکل میگیره، اینکه این گوینده میخواد این معنا رو به ذهن مخاطب خودش خطور بده. این دلالت، دلالت تفهیمیه. و بالاخره اگر این گوینده جاد بود، در مقام جد بود نه در مقام شوخی و هزل، یک دلالت دیگری شکل میگیره و اون دلالت جدی است که اگر خبری داره میده، میگه هوا سرده، واقعا داره اخبار میکنه. اگر انشائی میکنه، میگه برو، بیا، بشین، نشین، نکن، داره واقعا یک مفادی رو انشاء میکنه. این مدلول، مدلول جدی است. و گفتیم که در دلالت تصوری قرینه نقشی نداره، قرائن نقششون در دلالت تصدیقی است که اگر این نقش در مرحله مدلول جدی باشه مجاز پیش نمیاد، اما اگه در مرحله مدلول استعمالی یا تفهیمی باشه مرحله مجاز هست، که حالا در بحث‌های بعد توضیح میده. با این مقدمه دوباره این سوال رو مطرح میکنیم که ما که میگیم ظهور حجت است، یعنی وقتی یک سخنی آمد ما میتوانیم به ظاهر اون سخن احتجاج کنیم نسبت به گوینده، این ظهوری که ما میگیم حجته، مقصدمون چیه که حجته؟ مدلول تصوریه؟ مدلول تصدیقیه؟ مدلول تصدیقی استعمالیه؟ مدلول تصدیقی تفهیمیه؟ مدلول تصدیقی جدیه؟ در پاسخ به این سوال سه تا مبنا رو ذکر کردیم. یکی مبنای شیخ رضوان الله علیه که مرحوم ناینی هم اون رو قبول داشت و گفتیم مشهور همین مبناست که موضوع حجیت ظهور، ظهور تصدیقی است به علاوه عدم قرینه منفصل. در شکلگیری ظهور تصدیقی قرائن متصل دخالت دارند. وقتی یک کلامی متکلمی میگوید، اگر قرائن متصلی آورد، این قرائن در ظهور اون سخن تأثیر میگذاره. البته قرائن متصل دو دسته هستند. یک دسته قرائن متصل لفظی، مثالی که دیروز ذکر کردیم، اکرم کل عالمن الا الفساق منهم، که اینجا قرینه متصل به صورت لفظی در قالب یک استثناء بیان شده. یا مثلا اکرم کل عالم عادل، که قرینه عادل به صورت یک وصف ذکر شده. گاهی قرینه لبی است، لفظی نیست، یک معنایی است قرینه. قرائن لبی باز دو دسته هستند. یک دسته قرائن لبی ارتکازی هستند، یک دسته قرائن لبی غیر ارتکازی هستند. قرائن لبی غیر ارتکازی قرائنی است که احیانا بین گوینده و شنونده در یک فضای خاص سخن شکل میگیره. مثلا وقتی که یک راوی سوال میکنه که امروز غسل بکنیم، غسل امروز کفایت میکند از نماز یا نه، یا میگه غسل کفایت میکنه از نماز، از وضو یا نه، این تعبیر که او میکنه غسل کفایت میکنه از وضو، خب ما که از بیرون نگاه میکنیم میگیم خب غسل میگه، مطلق غسل رو داره میگه. ولی راوی مثلا روز جمعه است داره سوال میکنه، یا مسائلی که قبلش پرسیده راجب مسئله جمعه بوده، طوریست که بین او و امام علیه السلام یک قرینه لبی وجود داره که مقصودش از غسل، غسل جمعه است. بنابراین اگر یک همچین قرینه ای باشه، یک قرینه لبی غیر ارتکازی، این باز در ظهور تصدیقی تأثیر میگذاره. یعنی الان که امام میفرماد غسل مجزی است یا مجزی نیست، مقصود امام غسل جمعه است، نه هر غسلی. این عبارت مربوط به هر غسلی نخواهد بود با فرض وجود چنین قرینه ارتکازی، که البته این قرینه ارتکازی ببخشید با فرض وجود چنین قرینه لبی، البته این قرینه لبی قرینه ارتکازی نیست، یعنی اینطوری نیست که همه بدانن. یه مطلبی است که بین امام و اون راوی به دلیل فضای خاص سخنی که بوده، قرائن دیگری که در اون فضا وجود داشته شکل گرفته. یک وقت این قرینه لبی ارتکازی است، یعنی عموم اون کسانی که در اون فضا زندگی میکنند این قرینه رو میدانند، اصلا با این قرینه مسئله رو تصور میکنند. مثل اینکه مثلا فرض کنید وقتی در این فضای اسلامی گفته میشود پنیر پاک است، یا مثلا ببخشید پنیر حلال است یا حرام، حضرت در جواب بفرمایند پنیر حلال است، در یه فضای اسلامی اون کسانی که هستن ارتکازن میدونن مقصود از این که پنیر حلال است، یعنی پنیر ذاتن حرمت نداره، مقصود این نیست که این پنیر ولو دزدی باشه ولو نجس باشه بازم حلاله. این قرینه یک قرینه در واقع ارتکازی است، یک قرینه لبی ارتکازی است که در اینجا امام علیه السلام داره ذات پنیر رو حکمش رو بیان میکنه، نه با فرض این که این مقصوبه یا با فرض این که این متنجسه. بنابراین نمیتونیم نتیجه بگیریم که پنیر حضرت فرمودن حلاله ولو پنیر دزدی، پنیر حلاله ولو پنیری که نجس شده، نه اینطور نمیگیم. ارتکاز متشرعه، میگه مقصود از این عبارت یعنی ذاتن حرمتی نداره، خودش جز محرمات نیست، اینطوری میفهمه. این قرائن چه لفظی باشند چه لبی، چه ارتکازی باشند چه غیر ارتکازی، تأثیر میگذارن در ظهور، یعنی ظهور در واقع با این قرینه شکل میگیره. وقتی متکلم میگوید اکرم کل عالم الا الفساق منهم، ظهور کلام او در این شکل میگیره که مورد نظر او وجوب اکرام عالمان غیر فاسقه. وقتی حضرت میفرماد مثلا غسل مجزی است از وضو در اون مثال، اینطور شکل میگیره، یعنی غسل جمعه مجزی است از وضو در اون جایی که یک قرینه لبی غیر ارتکازی است. وقتی حضرت میفرمان پنیر حلال است، اینطور شکل میگیره که یعنی پنیر فی حد نفسه جزء محرمات نیست، این ظهور اینطور شکل میگیره. مرحوم شیخ فرمودن این ظهور حجت است مادامی که قرینه منفصلی بر خلافش نیاد. اگر یک قرینه منفصل بر خلافش باشه، هرچند ظهور به هم نمیخوره، چون قرینه منفصل تأثیر در ظهور نداره شیخ میفرمان، ولی دیگه حجیتش از بین میره. اگر یک قرینه منفصلی آمد، حجیت این ظهور رو در دائره‌ای که با اون قرینه منافات پیدا میکنه از بین میبره، اون قرینه در واقع میاد و اون بخش رو از دائره موضوع حجیت خارج میکنه، ولو همچنان ظهور کلام به حال خودش باقیه، ولی اون بخش توسط قرینه منفصل از حجیت، از موضوع حجیت خارج میشه. خب گفتیم طبق مبنای شیخ رضوان الله علیه، ما اگر شک کنیم در قرائن متصل، این شک ما سرایت میکنه به ظهور، یعنی در واقع در ظهور کلام شک میکنیم، باید این احتمال قرینه متصل رو نفی کنیم تا بتوانیم ظهور رو به دست بیاریم. این احتمال قرینه متصل رو با اصالت عدم قرینه نفی میکنیم، میگیم اصل این است که قرینه ای نیست، از این مرحله میگذاریم، یعنی ظهور رو به دست میاریم. خب این ظهور حجت است در صورتی که قرینه منفصلی بر خلافش نباشه. احتمال قرینه منفصل مانع می شود ما بتوانیم به این ظهور به عنوان موضوع حجیت تمسک کنیم، نمیتونیم بگیم حجت، ولو ظهور هست وقتی احتمال بدیم قرینه منفصل رو نمیتونیم بگیم حجت. احتمال قرینه منفصل رو باز با اصالت عدم قرینه نفی می کنیم. این فرمایشیست که شیخ و مرحوم ناینی و امثالهم گفتن، میگن پس ما در مرحله ظهور اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم تا قرینه متصل رو نفی کنیم و ظهور رو به دست بیاریم. در مرحله قرینه منفصل باز اصل عدم قرینه رو جاری میکنیم تا عدم قرینه منفصل رو احراز کنیم و با احراز عدم قرینه منفصل موضوع حجیت رو درست کنیم. بنابراین وقتی مولا گفت اکرم کل عالمن، من احتمال میدم که الا الفساق منهم هم بوده قرینه متصل، میگیم اصل عدم قرینه متصله، نه قرائن لفظی و نه قرائن لبی. قرائن لبی نه ارتکازی نه غیر ارتکازی، اصل اینه که هیچ قرینه ای نبوده. میگم پس اکرم کل عالمه ظهورش این است که همه عالمان اکرامشون واجبه. خب احتمال میدم قرینه منفصل آمده باشه، لا تکرم الفساق من العلماء آمده باشه، اون احتمال رو هم نفی میکنم با اصالت عدم قرینه. میگم اصل این است که قرینه منفصلی هم نیست، نتیجتا میتوانم به اکرم کل عالمین این ظهور تمسک کنم و احتجاج کنم، بگم اکرام همه عالمان واجب است. این مبنایی است که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی دارن. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن مدلول تصدیقی موضوع نیست، بخشی از موضوع نیست، مدلول تصوری است. بخش دیگر موضوع هم عدم قرینه منفصل نیست، عدم علم به قرینه منفصله. بنابراین نه در مرحله اول، یعنی در مرحله به دست آوردن ظهور، نه در مرحله دوم، یعنی تعیین موضوع حجیت ظهور، شما به اصالت عدم قرینه نیاز ندارید، چون در دلالت تصوری قرائن نقشی ندارند تا شما نیاز داشته باشی به اصالت عدم قرینه برای به دست آوردن ظهور تصوری. عدم علم به قرینه منفصل هم که امر وجدانیه، نیاز به اصل نداره که من علم به قرینه منفصل ندارم، وجدانا ندارم. بنابراین وقتی مولا گفت اکرم کل عالمین، مدلول تصوریش که وجوب اکرام همه عالمان عادله بدون نیاز به دل اصالت عدم قرینه در مرحله ظهور یا اصالت عدم قرینه در مرحله تعیین موضوع حجیت ظهور، این برای من موضوع حجیت خواهد بود، به این میتونم احتجاج کنم. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه قسمت اول فرمایش شیخ و مرحوم نائینی رو پذیرفتن و قسمت دوم فرمایش مرحوم اصفهانی. فرمودن اگر موضوع حجیت ظهور رو ما بخوایم به تحلیل کنیم، موضوعش یک بخش ظهور تصدیقی است، نه تصوری اونطوری که مرحوم اصفهانی گفتن. جزء دیگرش عدم علم به قرینه منفصله، همونی که مرحوم اصفهانی گفت، نه اونطوری که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی میگن عدم قرینه منفصل. چون اگر قرینه منفصلی باشد در واقع و ما به اون علم نداشته باشیم، قرینه منفصلی که برای ما معلوم نیست حجت نیست، بنابراین مانع از حجیت ظهور ما نخواهد بود. اون چه که مانع میشود قرینه است که حجت باشه، قرینه ای که حجت است قرینه است که ما اون رو علم بهش پیدا کنیم، احرازش کنیم. پس قرینه ای که علم نداریم حجیتی نداره، مانع از حجیت ظهور ما نیست. خب بنابر مبنای شهید سعد در مرحله ظهور، چون ظهور تصدیقی است، مثل مرحوم نائینی ایشون قائلن ما باید اصالت عدم قرینه رو جاری کنیم تا بتوانیم نفی کنیم امکان و احتمال قرینه متصل رو، چه لفظی چه لبی، چه ارتکازی چه غیر ارتکازی. اما در مرحله دوم، یعنی در مرحله قرینه منفصل، ما نیاز به اصل عدم قرینه نداریم، چون اون چه که موضوع است عدم علم به قرینه منفصله، نه خود قرین عدم قرینه منفصله. خب از اینجا یک سوال دیگری که من در ادامه بحث در جزوه مطرح کردم هم روشن شد، که این بحث ثمره داره یا نه. بله، بنابر نظر شیخ و مرحوم نائینی هم در مرحله ظهور و هم در مرحله تعیین موضوع حجیت ظهور ما به اصالت عدم قرینه احتیاج داریم تا نفی کنیم احتمال قرینه متصل و احتمال قرینه منفصل. بنابر مبنای مرحوم اصفهانی در هیچ یک از این مراحل نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم. بنابر مبنای شهید سعد در قرینه متصل نیاز به اصالت عدم قرینه داریم، اما در قرینه منفصل چنین نیازی نداریم. خب البته این بحث از نظر اصولی های دیگر خیلی بحث مهمی باز نخواهد بود. چرا؟ چون اصولی ها مثل مرحوم نائینی، شیخ و خیلی های دیگه که این بحث رو گفتن، این که اصل عدم قرینه است به منزله این که مثلا جزء مسلمات گویای آیه است از آسمان آمده که اصالت عدم قرینه، این رو پذیرفتن و هم دلیل خیلی براشون معونه نداره. حالا اون مرحوم نائینی میگه اصل باید جاری کنیم، خب اصلم که هست. مرحوم فرض کنید اصفهانی میگه نه اصل جاری لازم نیست جاری کنیم. نه، حالا این اصلی که در دست از دیگه خیلی مهم نیست، ولی شهید سعد رضوان الله علیه سؤالی رو مطرح میکنه. یعنی یک عبارتی هست، یه چیزی هست، ما شک داریم این قرینه بر خلاف اون مطلبی که گفته شده هست یا نیست. حالا اون جمله، اون عبارت متصله یه وقت، شک در قرینیت موجوده نسبت به شریعه به اصطلاح قرینه متصل، یه وقت منفصله، شک در قرینیت موجوده نسبت به قرینه منفصل. فعلا قرائن منفصل رو میذاریم کنار، اینو فعلا میذاریم کنار، بیایم تو قرینه متصل. آیه سعد میفرمان شک در، حالا تو قرینه متصلم فعلا شک در قرینیت موجود رو هم میذاریم کنار. یعنی از این چهارتا فقط یک فرض در نظر میگیریم، شک در وجود قرینه متصل. ساده ترین حالا متکلم گفته اکرم کل عالمه، من شک دارم قرینه متصلی بوده یا نبوده. همه اینجا میگن اصل عدم قرینه است. ها ایشون میگه منشأش چیه؟ میگه منشأ این شک یک وقت احتمال غفلته. یعنی من که شک میکنم قرینه بوده یا نه، احتمال میدم یه غفلتی باشه. غفلت کی؟ ایشون میگه یه وقت غفلت، غفلت شنونده است، یک وقت غفلت، غفلت ناقله. یه وقت من میگم نکنه او گفت الا الفساق منهم، من نشنیدم. یک وقت شک میکنم شاید اون یادش رفت که الا الفساق منهم رو بگه، ناقل که داره برای من نقل میکنه شاید یادش رفته، مثلا امام فرموده اکرم کل عالم الا الفساق منهم، اون الا الفساقش رو یادش رفت، غفلت کرد بگه. یه وقت نه، من نشنیدم، حواسم نبود، این گفت الا الفساق منهم، من حواسم به موبایلم بود، داشتم اسمس همو میخوندم، چت میکردم، اکرم کل عالمن رو شنیدم اما اون الا الفساق نفهمیدم، نشنیدم. تو اینجا آیست خیلی راحت با همراه با بقیه علما میگه اینجا یک اصلی داریم به نام اصالت عدم غفلت. بله، بقیه هم از خودشون در میاد. ایشون میگه یک اصلی داریم به نام اصالت عدم غفلت. این اصل از کجا در آمده؟ ایشون نمیگه، توضیح نمیده، به عنوان یک اصل مسلم میگذاره، میگه یک اصلی داریم به نام اصالت عدم غفلت. بله، حالا اگه گوش بدید شاید یه چیزی یاد بگیم. اصل عدم غفلتی که آقای صدر فرموده ما توضیح دادیم، خوب دقت کنید این توضیح رو. در واقع ایشون، البته عرض کردم ایشون توضیح ندادن، این چیز مسلم گرفتن رد شدن، حالا دیگران که اصلا وارد این بحث هم نشدن. توضیحش این است که وقتی ما در زندگی عقلایی در گفتگوهای عقلایی دقت میکنی، خب ما دائم داریم با هم دیگه مثلا حرف میزنیم دیگه، الان من یه چیزی میگم شما یه چیزی گوش میدید، یه چیزی شما میگید ما گوش میدیم. اگر قرار بود ما به این احتمال که شاید او یه چیزی یادش رفته بگه، شاید من یه چیزی رو نشنیدم، اعتنا میکردیم، اصلا نمیتونستیم به این راحتی با هم دیگه حرف بزنیم. اون الان شاید این یه چیزی گفت، یه چیزی که من نشنیدم، شاید اگه میشنیدم یه مطلب دیگه ای میفهمیدم، یا مثلا اون شاید اصلا یادش رفت یه چیزی رو بگه. وقتی به زندگی عقلایی نگاه میکنیم میبینیم عقلا وقتی مثلا معلا صحبت میکنه شما دارید گوش میدی، شما در واقع تفهیم و تفهمتون مبتنی بر اینه که من غفلت نمیکنم، شما هم غفلت نمی کنید، مگر اینکه خلافش براتون محرز بشه که یه جایی آقا یادش رفت بگه یا من حواسم نبود. و الا تا وقتی این احراز نشه شما همینطوری بنا رو بر این میذارید که نه گوینده غفلتی داره نه شنونده. پس این یه اصل عقلایی است. اینجا من یک نکته ای رو توی جزوه هم اشاره کردم، این حالت برای آدم های عادی پیدا نمیشه، برای بر بعضی ها گاهی پیدا میشه. بعضی ها خب از حالت عادی عقلایی گاهی فاصله میگیرن، اینا خب به هر حال یک نوع اختلال روانی محسوب میشه. و این مورد من اینجا گفتم واقعا هست، یک کسی است، حالا شاید بعضیاتون هم بشناسید، ایشون شناخته شده از البته نه خیلی ولی خب شناخته شده است. ایشون در یه دوره‌ای خود ایشون برای من نقل میکرد، میگفت من لال بودم نمیتونم حرف بزنم، نه اینکه بلد نباشم حرف بزنم، زبون نداشته باشم. ایشون میگفت من وقتی میخواستم یک جمله ای رو بگم هزاران شبهه برام پیدا میشد به گونه ای که دیگه نمیتونستم اون جمله رو بگم و لال شده بودم، لال روانی نه لال فیزیکی، زبون و حرف همه چی بود، میتونست راحت حرف بزنه و نمیتونست حرف بزنه. چرا؟ چون در واقع از اون حالت عقلایی که حالت عقلایی بر یک مجموعه اصولی عقلایی مبتنیه خارج میشه آدم، اگر خارج شد یه اختلالیه از نظر مثلا حالا به تعبیری روانشناسی این یه نوع اختلال روانیه، یک نوع حالا به نحوی بیماریه، حالا این یه نوع وسواس مثلا بر مورد چیز به این میگن وسواس، حالا وسواس اشکال داره یکیش. بنابراین یک آدم سالم عاقل به زندگی عقلایی در واقع دائم داره یه اصلی رو جاری میکنه در گفتگوها و اون اصالت عدم غفلته، داره با همین هم اصل دائم زندگی میکنه. ولی اگه کی روی این نکته احتمال میداد که نکنه اون اشتباه میکنه، نکنه من اشتباه میکنم، نکنه من غفلت کردم، نکنه اون اصلا نمیتونه زندگی کنه که، دائم باید یه شکل دیگری رفتار میکرد که این دوست ما میگفت که من چقدر در زحمت بودم تا خلاصه رفتم خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی، میگفت همین رفتم پیش ایشون اصلا حالا موضوعی چیزی هم نگفتم و همین رسیدم پیش ایشون اون حالتم مرتفع شد، بعد از اون تونستم حرف بزنم، این مشکلم برگشت سر جای برگشتم به اون حالت طبیعی. حالا به هر حال آقای سعد این رو خیلی راحت با اصالت عدم غفلت رد میکنه، عرض کردم توضیحش هم اینه که این در واقع برمیگرده به یک اصل عقلایی، ولی احتمال قرینه متصل منحصر در این نکته که گفتیم نیست. ممکن است ما احتمال بدیم که راوی ناقل عمدن قرینه رو برای ما نقل نکرده باشه، نه اینکه غفلت کرده، گفته است مثلا امام علیه السلام اکرم کل عالم الا الفساق منهم، ولی کن راوی برای ما گفته اکرم کل عالم الا الفساق منهم رو عمدن نقل نکرده. آقای سعد میفرمان چنین چیزی با وساقت راوی ناسازگاره، راوی ثقه در واقع همه مطلب رو که معنا در تأثیر در معنا داره برای ما قاعدتا نقل میکنه. به تعبیر آقای صدر وقتی مراوی میگه اکرم کل عالمن و ثقه هست، یک شهادت سکوتی پیدا میشه. یعنی الان که هیچی نگفت ما میگیم این معناش اینه که امام چیز دیگری که به این مطلب مربوط باشه بیان نکردن، غیر از این نبوده. این شهادت سکوتی. فوقش این شهادت سکوتی نسبت به چه راوی هست؟ راوی ثقه. خب اون وقت اینجا یک پاشنه آشیل پیدا میشه، یک نقطه ضعف پیدا میشه، با اون این که وقتی راوی ثقه نیست یا وثاقتش مخرج نیست، نه فقط شما مشکل سند پیدا میکنید، مشکل دلالت هم پیدا میکنید. چون وقتی راوی ثقه نیست شاید چیزی قرینه متصلی بوده و او عمده نیاورده. الان در دنیای معاصر استاد این کار رسانه ها هستن. بله، رسانه ها به خصوص رسانه های غربی بسیاری از جملاتی که میگن جمله ایست که اون طرف گفته، فقط اینا پس و پیشش رو حذف میکنن، کاری نمیکنن. قرائنی رو که در این کلام تأثیر میگذاشته حذف میکنن، یا به قول شما یه چیزی پس و پیشش میگذارن که این کلام یه معنای دیگری پیدا میکنه. بنابراین ما اینجا یک نقطه‌ای برخورد میکنیم که نه تنها وثاقت راوی در سند اهمیت پیدا میکنه، بلکه وثاقت راوی در ظهوری که ما از عبارت هم به دست میاریم تأثیر میگذاریم. یعنی وقتی راوی ثقه نیست ما احتمال میدیم یه چیزایی رو از عبارت حذف کرده باشه عمدن، که اگر اونا بود تأثیر میذاشت در معنای این عبارت. به همین دلیل ما اینجا یک نکته ای رو گفتیم. یک روایاتی داریم شما قبلا خوندید، اخبار من بلغ، که تعبیر مضمونش اینه که کسی که بلغ منا به او یک ثوابی و عمله رجاء رسیدن به اون ثواب، ما اون ثوابش میدیم. از این روایات بعضی از فقها استفاده میکنن که در ادله مستحبات و مکروهات ما نیاز به اعتبار سندی نداریم، تسامح در ادله سنن، که ما قبول نداریم این قاعده رو، ولی الان بعضی استفاده. خوش اشکالی که ما با اونا میتونیم اینجا بکنیم اینه که خب شما تسامح رو در ناحیه سند میپذیرید، وقتی که سند به لحاظ راوی مخدوش بود به ساقت محرز نبود، این مشکل به ناحیه دلالت هم سرایت میکنه. اما اونا توجه به این نداشتن ها، چون اونا همیشه میگفتن اصل عدم قرینه است، اصل عدم قرینه هم مثل یه آیهی که از آسمان نازل شده، از این کسی به علتش که کار نداشت. آقای صد داره توضیح میده که این اصل عدم قرینه یا بر میگرده به اصالت عدم قفلت، یا بر میگرده به شهادت سکوتی راوی. یه احتمال سومی هم ایشون اینجا مطرح میکنه غیر از این دو احتمال، غفلت و عدم نقل به صورت عمد، که توضیحش باز برای جلسه آینده یعنی شنبه فردا انشاءالله بحث روش شناسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.